همه جا ماده ای هست از آن.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و بهی خیر و حسن صلی الله علی محمد و لعنت الله علی محمد. قال فی الکفایة فصل لو شک فی وجوب شیء او حرمته ولم تنحز علیه حجتون جاز شرعا و عقلا ترک الاولی و فعل الثانی و کان مأمونا من عقوبت مخالفته کان عدم نهوز الحجه لأجل فقدان الناس او اجمالهی و احتمالی الکراهت اول استحباب او تعارضهی فی ما لم یثبت بینهما ترجیحون. صاحب کفایه بعد از بیان این که اصول عملیه جز مسائل علم اصول است می فرماین اولین اصلی که مورد بحث واقع می شود اصل براءت است و بحث رو هم این چنین عنوان میکنن: اگر شک در وجوب شیئی بشود، مثل وجوب مثلا فرض کنین جلسه استراحت در نماز یا دعای در رؤیه مثال مشهور، یا شک در حرمت شیئی بشود، مثل این که شک بشود در حرمت شرب توتون و امثال ذالک، شک بشود در حرمت بعضی از معاملات، حالا در حرمت تکلیفی باشد یا وضعی، فرقی ندارد. اگر شک در وجوب شیء یا حرمت شیء بشود، ترک اون مشکوک الوجوب جایز است، فعل مشکوک الحرمه زن جایز است. میخواد منشأ شک نبود نص باشد، فحص کرده به روایتی دلیلی برخورد نکرده باشد، یا نه منشأ شک اجمال نص باشد، روایت هست، امری هست، نمیدونیم این امر برای وجوب یا برای استحباب، نهی وارد شده است، نمیدونیم این نهی برای حرمت است یا برای کراهت، مجمل هست، یا تعارض نصین باشد منشأ شک، دو جور رسیده است، در یک دلیل رسیده است که این شیء واجبه، در دلیل دیگر رسیده است که واجب نیست، مستحب مثلا، در یک دلیل رسیده است که حرام است، در دلیل دیگر رسیده است که مکروه است، و فرضم بر این است که ترجیحی هم در بینشان نیست. ما بعد از تعارض هر دو را کنار بگذاریم و حکم به هیچ یک نکنیم و در نتیجه اون مشکوک الوجوب اول حرمه را اگر اول را ترک کردیم دوم را مرتکب شدیم اشکالی ندارد. این حاصل عنوان بحثی است که در اینجا دارم. شیخ انصاری رضوان الله علیه در این مسئله مباحث براءت را در سه مسئله کلی و هر مسئله را در چهار امر به عنوان کلی بحث کرده است. مسئله اولا این است که شک در وجوب شیء یا حرمت شیء بشود لأجل فقدان نص. در اینجا در ذیل چند امر که سه تا شبهه حکمیه می شود و یکی شبهه موضوعیه در اینها بحث می کند. در اجمال نص هم همینطور، در تعارض نصین هم همینطور. خلاصه کلام مسائل مربوطه به اصل براءت را در ذیل چندین مسئله ذکر کرده است. در مقابل صاحب کفایی آمده است، همه اینها را در طی یک فصل بیان کرده است. حالا اختلاف است بین بزرگان که آیا کاری که شیخ رضوان الله علیه انجام داده است بهتر است یا اینکه عمل صاحب کفایی مناسب تر است. بعضی از محققین ترجیح را به فعل صاحب کفایه دادند، که اینا را ما در ذیل چند مسئله ذکر نکنیم. جهتش هم این است که ملاک در بحث در این مسائل، آیا ملاک امری است واحد یا متعدد؟ در به زحمت ببندیم خواب که بلند میشه. من آیا ملاک در این امور متعددهی که مورد بحث واقع شده است چیست؟ تعدد مسئله و وحدت مسئله تابع این است که ملاکی که در اون مسئله وجود دارد در این امور متعدد، ملاک واحد است یا متعدد. اگر ملاک بحث متعدد باشد، شما مسائل را تعدد بدید و متعددن بحث کنید به عدد ملاکاتی که موجود است. اگر ملاک واحد باشد، وجهی ندارد که شما در چند مسئله مختلف بحث کنید به خاطر اندک اختلافی که با یکدیگر دارند. ملاک جامع در جمیع این امور شک در حکم است. اختلاف در این شک به لحاظ منشأ، که منشأ شک اجمال نص باشد، تعارض نصین باشد یا فقدان نص، این مهم نیست. وقتی جهت شک عبارت است از شک در حکم و ملاک شک شک در حکم است، حالا منشأ شک هرچه باشد فرق نمی کند. شما شک در حکم اگر دارید، چه به لحاظ این باشد که چون به نص در رسلسی پیدا نکردید شک کردید، یا چون نص مجمل است شک دارید، یا چون نصین متعارضن شما شک کردید. علی حالین اونی که موضوع برای حکم قرار میگیرد با عنوان براءت عقلن یا نقلن، عبارت است از شک در حکم. پس اگر جهت و ملاک در شک عبارت است از شک در حکم، دیگه فرق نمی کند منشأ چه باشد. ولی مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه به لحاظ منشأ آمده اینا رو در سه مسئله، چون سه تا منشأ دارد، به لحاظ هر منشأی مسئله مستقلی قرار داده است. با اینکه اختلاف در منشأ موجب نمی شود تعدد در مسئله را، اگر منشأ متعدد شد ولی وحدت ملاک و جهت بود، همین کفایت می کند که ما یک مسئله بداریم نه چند مسئله. کما اینکه به تعدد موضوع یا محمول هم همینطور نمی شود ما متعددن بحث بکنیم، این فرمایش صاحب کفایی است. ولی مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه ضابطی بیان میکند که بر اساس این ضابط تقویت میشود جانب صاحب کفایه، که باید ما همه اینا را در فصل واحد ذکر کنیم. ولی که لعارضین در اینجا اگر تفصیل بدیم، که ما اینکه شیخ انصاری رضوان الله علیه تفصیل دادن اشکالی ندارد، لذا اول ضابط کلیه این مسئله را بیان میکنن، بعد از اون میرن سراغ این که چرا شیخ انصاری با وجود این که وجهی برای تعدد مسئله وجود ندارد، بلکه اون چه که وجه هست وجه وحدت این امور هست در یک مسئله، معذالک چرا جدا جدا بحث کرده اند، اون عذری میارن که اجمالش این است که چون در هر مورد از اینا اقوال مختلف هست. اینجور نیست که وحدت نظر در همه موارد باشد. به لحاظ اختلاف انظار ایشان مجبور شدن که بیان اینا رو در طی چند مسئله جدا جدا ذکر بکنن. لحاظا مقدمه مرحوم شیخ رضوان الله علیه دارد که این مقدمه ممکنه بعضی از اینها در جای دیگر هم ذکر شده باشد، ولی که به این کیفیت کمتر ایشان در جای دیگه بیان فرمودن و دانستن این مقدمه در خیلی از جاها به دردتان میخورد. و اون اینی که اساساً مسائل هر علمی عبارت است از چی؟ مسائل در هر علمی عبارتند از قضایای متعددهی که این قضایای متعدده در غرض از اون علم با هم متحدند، یعنی غرض واحدی را همه اونها تعقیب می کنند. پس قضایای موجوده در علم قضایا مختلف است، موضوعاً محمولاً یا موضوعاً و محمولاً هر دو، ولی که غرض از اون مسائل مختلفه به لحاظ موضوع یا محمول یا معنی غرض واحد است. اگر غرض واحد شد، بنابراین همه اینا میشن از مسائل اون علمی که غرض در اونها واحد. لذا اختلاف تعدد و وحدت علوم را به اختلاف و تعدد اغراض دانستند ایشان در اونجا. این چیه؟ با توجه به این قضیه ما خوب نگاه باید بکنیم ببینیم که این وحدت غرض در بین مسائل مختلفی که برای اصل براءت ذکر کرده اند وجود دارد یا ندارد. ظاهرا این ضابط وجود دارد. با وجود این ضابط دیگه تعدد مسئله و در طی چند فصل ذکر کردن کما فعله شیخ انصاری رضوان الله علیه ظاهرا جایی ندارد. حالا ایشان به مناسبت این مسئله این رو مطرح میکنن که در باب مسائل علم کلی است، این بس از اینجا درست بدن فائده دارد و ذکرش هم خوبه، این رو دقت داشته باشین. در قضایای متعددی که در علم هست، این قضایا واسطه در ثبوت یا واسطه در اثبات اونها متحد در اون قضایای مختلف متحد باشد یا متعدد باشد، این هم موجب نمی شود که ما به اصطلاح مسائل را در دو جا ذکر بکنیم یا در چند جا ذکر بکنیم. به لحاظ وحدت و تعدد واسطه، وحدت و تعدد واسطه دخالتی در باب قضایا به لحاظ اینکه اون قضیه از نظر غرض واحدی را تعقیب می کنند نخواهند داشت. پس بنابراین غرضی که در اینجا مورد توجه هست اون جهت تقییدیه است که قوام موضوع بوست، اما جهات تعلیلیه یعنی جهت تقییدیه در اینجا مد نظر است که اگر وحدت لذا تعبیر به اصطلاح وحدت جهت بیان کردن در عبارت صاحب کفایه یا تعدد جهت، مراد جهت تقییدی است نه جهت و حیثیت تعلیلیه. چون حیثیت تعلیلیه چه حیثیت ثبوتیه باشد چه حیثیت اثباتیه باشد، دخالتی در وحدت و تعدد به اصطلاح و مسئله نخواهد داشت. حالا به مناسبت این چون زیاد شنیده شده است این را عرض بکنیم که شی در باب واسطه همیشه در جایی که ثبوت محمولی برای موضوع با واسطه باشد، ما سه چیز در اینجا به چشم ما میخوره و سه چیز در پیش رو داریم. یکی ذل واسطه، دوم خود واسطه، سوم جهت واسطه، یعنی اون چیزی رو که میخوایم اثبات کنیم. این سه امر باید باشد و الا واسطه معنا ندارد. مثلا در همون مثال مشهور و معروف که میگن حرکت سفینه عارض بر جالس سفینه می شود بالعرض. حالا در خود این مثال، این مثالی که مشهور زدن در مثال مناقشه است در اینجا، چون در حقیقت همون جوری که سفینه حرکت کرده است، جالس سفینه هم حرکت دارد. جالس سفینه که در یک جای خاصی ثابت نیست، از اینجا که کشتی ماشین از اینجا حرکت میکنه میره نیشابور، هم ماشین حرکت کرده هم صاحب ماشین، راننده ماشین، اونم با هم به تبع ماشین حرکت کرده. منشأ حرکت فرق دارد، ولی خود حرکت یعنی به اصطلاح متحرک. نمیشه بگیم که متحرک به اصطلاح بالعرض است، یعنی حقیقتا انسان حرکت نکرده، بله حقیقتا مبدأ حرکت در او حاصل شما محارات خود نشسته است. حالا در این مثال مناقشه کردن کار نداره، ولی مثلا مشهور یعنی عروض حرکت بر سفینه یا سیاره یا تیاره بلا واسطه است، به ذات است، اما عارضه عروضش بر جالس و راکب بالعرض هست. در اینجا خب واضح است که چرا بالعرض است، برای خاطر اینکه تلبس زید به حرکت، حسب نظر مشهور زید به حرکت، زید حرکت ساکنه، تکون نخورده است، در جاش نشسته است، او که حرکتی نکرده است. پس اینکه میگن زیدم متحرک است و از اینجا حرکت کرده به نیشابور، اسنادش به واسطه حرکت سیاره است. حالا این مورد چون اسناد حرکت اولا و به ذات برای سیاره است، بالعرض برای جالس سیاره، لذا در اینجا تعبیر میکنند بودن جالس سیاره متحرک این بالعرض است، به جهت تقییدیه است در حقیقت، که عبارت باشد از حرکت سیاره، چون این راکب و اوست، مرکب و راکب با هم حرکت کردند، اما حرکت بلا واسطه مال مرکب هست و مع الواسطه مال راکب. حالا در باب به اصطلاح واسطه در عروض در منطق خواندید، گاهی از اوقات هست که ذل واسطه و به اصطلاح یعنی موضوع محمول، در حقیقت موضوع محمول هم وجودن متعددند هم به جهت وضع و هیئتی که در خارج دارند. واضح است که الان وجود زید و وجود اون ماشین دو تا وجود هست، وضع و هیئتشان هم در خارج که مقایسه شیئیس باشه ای دیگر، این هم در خارج جدا، چون هیئت زید غیر از هیئت ماشین هست. و اخرى این است که خیر، اینها وضعاً وجودن واحدند اما وضعاً واحدند اما وجودن متعدد. مثل این که میگید الجسم و ابیزون، عروض بیاز بر جسم محل واسطه است. چرا؟ چون اون چی که بیاز برای او به ذات و اولا هست و بلا واسطه نفس ابیز است، نفس بیاز است. چون بیاز متحد است در خارج به ترکیب انضمامی علی رأی منطقیین و به ترکیب اتحادی علی رأی حکما، لذا گفته می شود اینا چی؟ اینها به اصطلاح جسم هم ابیز است. پس بودن جسم ابیز به واسطه این است که بیاز و جسم اتحاد وجودی پیدا کردند و چون متحد الوجودند از این جهت است، اما جهت و به اصطلاح هیئتشان با هم یکی است، وجودشان چیز خود دوتا اما اتحاد پیدا کردند، حالا یا به ترکیب انضمامی یا به ترکیب اتحادی. و ثالثاً این است که نه، وجودشان واحد، قاهرن اگر وجود واحد شد در مقابل قسمه به وضع هم می شود واحد. مثل این که گفته می شود آقا الانسانو ناطقون، تحصل جنس به واسطه چیز آقا فصل است، اون چی که اولا و به ذات تحصل دارد خود فصل است، تحصل پیدا کردن جسم به واسطه فصل، جسم جنس به واسطه فصل است. پس عروض تحصل و تعین و دارای معنای واضح و روشن بودن اولا و به ذات برای فصل است، بلعرز برای جنس است، چون به جنس به ما و جنسون مفهوم مبهمی دارد. خب ترکیب جنس و فصل در خارج به دو وجود موجودن یا به یک وجود موجودن؟ به یک وجود موجودن. قاهرا اگر وحدت در وجود بود، وحدت در جهت هم هست. اینا هر سه رو میگن آقا عروض شی بر شی با واسطه، و این واسطه هم به معنای این است که تا این واسطه نباشد عارض بر اون معروض حمل نمیشود. لذا تا به اصطلاح وساطت بیاض نباشد نمیگیم الجسم ابیضون، تا وساطت حرکت نباشد نمیگیم زیدون متحرکون، تا وساطت فصل نباشد نمیگیم الحیوانو متعینون، تعین نمیگیم پیدا متحصلون، نمیگیم تحصل پیدا کرده است. این از این قسم. در مقابل حیثیت تقییدیه، حیثیت تعلیلیه است. خب اگر شیعی برای شیعی بلا واسطه ثابت بشود، او می شود اولی و ذاتی. در مقابل او اگر معل واسطه بود، این واسطه در باب چیستاها برهان هست دیگه. در اونجا اگر شیعی معلول شیع آخر بود، این واسطه ثبوت این شیع برای او بل واسطه بود. اسم واسطه رو میذارن آقا چی؟ علت. مثلا میگیم آقا انسان که ماهیتیست از ماهیات یا کلیه طبیعی در منطق بحث میکنن وجود دارد در خارج، اما اسناد موجودون اولا و به ذات برای نفس وجود است. چون ماهیات با وجود در خارج به یک وجود موجودن، بالواسطه اسناد داده می شود حقیقتا وجود به چی آقا؟ به این به اصطلاح ماهیت که انسان است. پس الوجود و موجودون بدون علت به نفسه، یعنی حیثیت ذاتیه او موجودیت است، نه اینکه الوجود و موجودون به وجودن و وجود او موجود، این دور یا تسلسل لازم میاد. ولی میگم الانسان و موجودون به برکت به واسطه وجود، یعنی علت ثبوت عروض وجود و حمل وجود بر انسان، علت او چیست آقا؟ وجود. پس الانسان و موجودون لان الوجود، لان وجوده موجودون، چون وجود انسان در خارج هست پس این ماهیت هم در خارج موجود است، اما نه به وجود به اصطلاح مستقل بلکه بالواسطه. این واسطه اسم چیز آقا؟ واسطه در ثبوت. پس واسطه در ثبوت در مقابل واسطه در چی آقا؟ عروض. تارتن اینجوریست، باید آقا میگه واسطه در ثبوت در مقابل واسطه در عروض، و اخرى گفته میشد واسطه در ثبوت در مقابل واسطه در اثبات. مثل این که ما علم به شیئی پیدا بکنیم به واسطه شیئی، در به اصطلاح برهان این چنین است که شما از معلول پی به علت میبرید. اسم پی بردن از معلول به علت را در اصطلاح چی میگن آه؟ دلیل. در مقابل برهان لم که اصطلاحاً برهان اطلاق میشود به خصوص پی بردن به معلول از ناحیه علت. پس اگر واسطه در ثبوت در مقابل واسطه در اثبات باشد، به این معناست که اگر ما علم پیدا بکنیم به شیء از طریق شیء دیگر، مثل این که برای واسطه در ثبوت میگیم آقا حرارت حقیقتاً در آب وجود دارد، نه در مثل واسطه در عروض. در واسطه در عروض این ثبوت محمول برای موضوع در هر سه قسمش بلعرز بود، حقیقتاً اون به اصطلاح انسان متحرک نبود، حقیقتاً جنس تعین ندارد، حقیقتاً جسم بیاض ندارد. لذا میتوانید سلب بیاض از ماهیت جسم کنید، سلب تحصل و تعین از ماهیت جنس کنید، سلب حرکت کنید در این حالی که متحرک است از خود جالس سفینه یا جالس سیاره، حقیقتا هیچ اشکالی ندارد. چرا؟ چون بالعرض و المجاز حمل شده از حرکت بر او، یا به اصطلاح بیاض بر او، یا تعین بر او. ولی برخلاف اینجا شما بعد از آنی که آب گرم شد نمیتونید حرارت رو از این آب سلب کنید مادامی که حرارت وجود دارد. نهایت حرارت برای آتش بلا واسطه است، چون ذاتی آتش حرارت است، یعنی جعل او، نحوه جعل او به جعل بسیط حار است. اما حرارت برای به اصطلاح آب به واسطه است، اما این واسطه واسطه در ثبوت است، یعنی چنی معلول هست این حرارت در او از ناحیه علت. اما عروض این حرارت بر به اصطلاح شیء حار مثل آب، این عارض دیگه عروض به نحوه واسطه به نحوه بسازه در عروض نیست. اینجوری نیست که حمل حرارت بر آب حمل عرضی باشد به این معنی که بالعرض والمجاز بگیم الماء حارون. خیر، الماء حارون حقیقتا زبیه که گفتن آقا این آب سماور گرمه یا نه، رفت شیر بره که دروغ نگفته باشد مقدس بود، رفت شیر آب واقع دستش بتاش دیرش که آقا داغه. بعد بزرگواری فرمودن که این آقا عادله، بعضی خیال کردن یعنی عادله یعنی عدالت داره، منظور که بود عادل است از عقل عدول کرده و اون فرسالی بودن اون عادل است یعنی عدول از عقل کرده. خب از بخار و غلغله به اصطلاح آب باید بفهمی، یعنی اینجا به صورت برهان علم، یعنی از معلول باید بفهمی شما علت رو که بران حرارت هست. چرا؟ به خاطر غلغل میکنه آب، به خاطر که بخار و آب معلومه بران. اما اگر چیزی که بر واسطه بشه برای علم بابشه، ما مثلا اگر در یه جایی داریم میریم مثلا میبینیم بوی پلوی قیمه آمده است، خب از این مثال های این چیزی میزنیم، طرف سوری بود میگم آقا از طعم غذا باید بفهمیم منزل کجاست. خلاصه این از همین بوی غذا اسم حساب دلیل دلالت میشد بر اینکه محل تخ کجاست. کسرت رماد رو چطور میگن آقا موجب میشه که علم پیدا کنه کسرت طبخ دارد؟ از کلمه کسرت مهمان مثلا غذا هست، مهمان زیاد بیاد و منتهی میشه به اینکه اون جواده. اونا همه به صورت عین هست، یعنی از معلول باید با چند واسطه میرسید به برها شیئی. اگر علم به سخاوت زید از طریق به حساب کسرت ایاب و ذهاب در موقع ظهر و شب به منزل اون شخص علم پیدا کنه، این اسمش میزن واسطه در اثبات. حالا تمام این مطالبی که مرحوم شیخ فرمودن این است که میخواد بفرمایند که در مورد بحث ما که مشکوک الوجوب، ما براءت از وجوب او داریم، مشکوک الحرمه براءت از حرمت او داریم. این عروض حکم به براءت برای مشکوک الوجوب و برای مشکوک الحرمه چه منشأ شک فقدان نص باشد، چه منشأ شک اجمال نص باشد، چه منشأ شک تعارض نصین باشد، بحث وساطت در ثبوت در اینجا مراد نیست. کما که وساطت در اثبات هم مراد نیست، اینجا همون حیثیت تقییدیه هست در معار. و اگر حیثیت تقییدیه در همه اینا عبارت شد از خصوص شک، وجهی ندارد که ما اینها را به عنوان مسائل متعدد ذکر بکنیم. تطبیق عرایزی که عرض شد با محل بحث انشاءالله بیشترش برای فردا سالانه. این توضیح دادم که دیگه در جای متعدد که بحث واسطه به میان میاد دیگه به حیث و بیس نیفتیم، چون باز با این ده سال طرف بحث خارج اینا رو میخوانه ولی هنوز وقتی سوال میخوا فرق بین نمیدانه اصلا. این خیلی بده دیگه، بد نیست؟ سابقه که خیلی زشت میدانستن. بره بعضی ها